رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در مجله صبحگاهی سه‌شنبه 16 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. ۶۶٪ اهالی روسیه از ورود با شناسنامه های خارجی به این کشور جانبداری کردند. حکومت ونزوئلا نیکولاس مادورو دست پرور چاوز را به طور رسمی برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد و برای اولین بار وزیران حکومت فرانسه دارایی خود را اعلام کردند. تفصیل خبرها. مطبوعات امریکا گزارش می‌دهد که در خط نهایی دوی عمومی یا مارافون در شهر باستون ترکش رخ داده است و 6 نفر جراحت برداشتند. شاهدان عینی می‌گویند این ترکش‌ها قوی بودند. تلویزیون‌ها دود غلیظ را از محل حادثه به نمایش گذاشتند که به هوا می‌پیچید. طبیبان افراد مجروح را به خیمه یاری تعجیلی می‌بردند. صدای انفجار بعد از خط نهایی گذشتن برنده مارافون به گوش رسیده است. مارافون باستان یکی از مارافون‌های بزرگ جهان دانسته می‌شود و آن هر سال در دوشنبه سوم ماه اپریل برگزار می‌گردد. حکومت ونزوئلا نیکولاس مادورو دست پرور هوگو چاوز را به طور رسمی برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد، اما مخالفان حکومت تقاضا دارند که رأی انتخاب کنندگان دقیق‌تر شمرده شود. هوگو چاوز ماه گذشته بعد از بیماری طولانی از سرطان درگذشت. مادورو در انتخابات بر نامزد مخالفان هنریک کارپیلس پیروز شد. مادورو 50.7% و کارپیلس 49.1% رأی گرفتند. مطبوعات دولتی اعلان کرد که مردم ونزوئلا در راهپیمایی که در کاراکاس پایتخت کشور برگزار شد شرکت کردند. کارپیلس نامزد مخالفان نتیجه های انتخابات را قبول ندارد و میگوید که در جریان رأی دهی و شمارش آرای انتخاب کنندگان هزاران مورد نقص قانون مشاهده شده است. 66٪ اهالی روسیه از پیشنهاد دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر این کشور، درباره ورود با شناسنامه خارجی به قلمرو روسیه جانبداری کردند. در این باره یک سامانه تحقیقاتی با نام سوپر جاب رو خبر داده است. یکی از نظردهندگان که نامش آورده نشده است میگوید از مدت‌ها قبل باید چنین کنترل جاری میشد. من کاملا این پیشنهاد را جانبداری نمیکنم. روسیه به پرخدنوی دوار تبدیل یافته است. بهتر است برای مهاجرت کاری نیز محدودیت جاری شود. دیمیتری راگوزین که یک کمیسیون دولتی را رهبری میکند گفت که ممکن است سال جاری روسیه ورود به قلمرو خود را تنها با شناسنامه های خارجی اجازه دهد. رمضان عبداللطیپوف که موقتا رهبری داغستان را بر عهده دارد اظهار داشت در هر جا که تندروها فعالیت میکنند رهبری آنجا باید از مقامش استعفا دهد. بنا به خبر اینترفاکس، عبداللطیپوف در این مورد محلات را با نام های گیمری و گوبدن نمونه آورده است که در آن جایها گروه های غیر قانونی از نام حکومت محل صحبت میکنند. رمضان عبداللطیپوف که در گذشته سفیر روسیه در تاجیکستان نیز بود، به جای محمد سلام محمدوف رهبری موقتی داغستان تعیین شد و محمدوف معاون رئیس دفتر پوتین در امور اقلیت‌ها تعیین گردید. برای اولین بار وزیران حکومت فرانسه دارایی خود را اعلان کردند. این یکی از تشبث‌های فرانسوا اولاند رئیس جمهور است که می‌خواهد مردم به حکومت باوری پیدا کند. برای اعلان دارایی آنها یک سامانه مخصوص تشکیل شده است و نخست وزیر با 37 وزیر خود دارایی‌شان را در آنجا باید چاپ کنند. وزیر بودجه اعتراف کرد که وی در یکی از بانک‌های سوئد حسابی بانکی دارد. بعد از این اعترافات اعتبار پرزیدنت اولاند در میان جامعه به شدت پایین رفت. حالا وزیر بودجه فرانسه از مقام خود استعفا داده است و برای فریب مالی بر ضد وی پرونده باز کرده اند. اولاند از این افشاگری خجالت زده و شرمسار شده است که هم حزبی وی و خزیندار حزبی سوسیالیست که به کرسی وزیر بودجه نشسته بود در منطقه های آفشار دو شرکت را سرمایه گذاری میکرده است. خبرهای جهان و منطقه را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم میتوانید در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر پیدا کنید. www.azadi.org.
در
حاشیه خبرها.
میبندند یا نمیبندند؟ چند واکنش به تفتیش دمیتری راگوزین و تهدید قطع حرکت قطارهای تاجیکستان.
Не могу ничего конкретного сказать, потому что еще с бригадой не встречался. Извините.
Аз хама наутарин, аз хама хозира замона вы дарешенге, дар хамин рохе кумирамиад поезды тоджикоаз. Баталаби хато Европа джауб медодаги вагоно хаждаги як состав кардаги.
Ам поезды, ам со молодым, я аули маркеты умалиоте, то аджилой чому дару мекашам, дари дарги истигит мутару антим, ам
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. راه تا مسکو طولانی تر میشود؟ چرا خدمات مرزبانی روسیه خواستار متوقف کردن قطاره خط سیری دوشنبه مسکو شد؟ قوت با تاجیکستان استرداد می شود؟ برخی امکانی با دوشنبه انتقال یافتن یک مخالف حکومت را واقعی می خوانند؟ و اسلام کریموف باز دست دوستی سوی مسکو دراز کرد؟ چرا تحلیلگران با صمیمی بودن این دست فشاری باور ندارند؟ خدمات فدرالی مرزبانی روسیه خواستار متوقف کردن قطاره خط سیری دوشنبه مسکو شده است. این پیشنهاد در پی تفتیش گویا تصادفی این قطار از سوی مقامات بلندپایه روسیه صدا داد. کارشناسان میگویند که این همه بیانگری موج نوی رد و بدل‌های لفظی میان دوشنبه و مسکو است و کرمل چون همیشه برای تامین خواسته‌هایش به تاجیکستان این بار نیز همان قرطه کهنه مهاجران را از بغل بیرون می‌کشد. ولی تهدید قطعی حرکت قطارهای تاجیکستان به روسیه تا کجا واقعی است و چی پیامدی داشته می تواند؟ پاسخ این سال ها در گزارش عبدالله شرف همکار ما در شهر دوشنبه.
مقامات شرکت راهی آهن تاجیکستان تا حال از هر نوع واکنشی رسمی به منصبداران بلندپایه روسیه که در پی یک تفتیش گویا تصادفی در قطاره دوشنبه مسکو شرایط غیر سانیتری را آشکار کردند خودداری میکنند. ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس شرکت راهی آهن تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: وای میگوید من هنوز با گروهی راهبلادان این خطسر ملاقات نکردم، بنابراین در این مورد هیچ گونه شرح هم داده نمیتوانم. ولادیمیر مچالوف معاون رئیس خدمات مرزبانی روسیه در پی این تفتیش روز 14 اپریل تحت رهبری نایب نخست وزیر دمیتری راگوزین در ولایت استراخان خواستار توقف حرکت قطارهای راه آهنی تاجیکستان شد. گنادی انیشینکا رئیس روسپاتریب نادزور نیز که در این رید راگوزین را همراهی میکرد گفته که اداره او تفتیش موشکافانه قطارهای تاجیکستان را ادامه خواهد داد و در غیر صورت رفع کمبودی ها از پیشنهاد قطع حرکت این قطارها حمایت خواهد کرد. دمیتری راگوزین و گنادی انیشینکا روز 14 اپریل در اسکوه اقصرای یکی ولایت استراخان قطار دوشنبه مسکو را تفتیش کرده از وضع بد بهداشتی واگن ها به خصوص آشخانه قطاره ابراز نگرانی کردند. انیشینکا گفته است در حالی که در آشخانه قطار یخدان نیست چگونه خوراک سالم آماده کرده می شود؟ اما در حالی که شرکت راهی آهنی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری می ورزد، عبدالمجید دوستیف سفیر تاجیکستان در روسیه در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
از همه نوترین، از همه حاضر زمانه وی پایزد و وگانهای که به نزدیکی تاجیکستان خرید در اشنگه در همین راه که می رویاد پایزد تاجیکا است. به طلبی حتی یوروپا جواب میدادگی و گونو خریدگی یک شاستاو کردگی هم میره.
اما مسافران خطر قطار دوشنبه مسکو از وضع بهداشتی و فرسوده و تعمیر طلب بودنی واگن ها شکایت دارند. یادگار یک مهاجر تاجیک چند قبل توسط قطار از مسکو برگشت میگوید:
اون
در سالهای قبلی نیز قطارهای مسافرکش به روسیه از دوشنبه و هم از کلاب و قوغانتپه و خوجند حرکت میکردند. فعلا تنها خط سیر دوشنبه مسکو و خوجند مسکو باقی مانده است که اولی هفته 4 مراتب و دومی هفته 1 مراتب به راه میبرایند. بنا به حساب ها تا 25% از مهاجران تاجیک به روسیه توسط قطار سفر میکنند و پیش از همه به دلیل نسبت به هواپیما ارزان تر بودن قیمت چیپتاش که فعلا از 1247 سومونی برای پلاتسکا تا 1621 سومانی برای کوپه است. با اطلاع خدمات مهاجرت از 221,000 مهاجر کره که تاجیکستان را در 3 ماه سال جاری ترک کردند، تنها 15,000ش با قطار سفر کردند. تفتیشی گویا تصادفی قطار دوشنبه مسکو در حال اتفاق افتاد که موسم نوی مهاجرت شروع شده است. اتفاق دیگری که ناظران امور بر آن اشاره میکنند، درست در آستانه سفری رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف با مسکو صورت گرفتن این تفتیش است. برخی رسانه ها تهدید قطع حرکت قطارها را با مشکلات حل نشده در روابط دوشنبه و مسکو از جمله به طول کشیدن روند تصویب قرارداد پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بستگی میدهند. سامانه eurasia.org در مطلب تحت عنوان روسیه در پس منظر بحث پایگاه مهاجران را میکوبد نوشت، بیانیه های مقامات بلندپایه روسیه در دو روز اخیر گمان را ایجاد میکند که کرمل صبرش را در قبال قصد دوشنبه برای بازبینی شرایط اجاره پایگاه 201 از دست می‌دهد. اما عبدالمجید دوستیف سفیر تاجیکستان در مسکو میگوید هیچ گونه شرط گذاری نیست و هیچ کدام در را برای همدیگر نپوشیده است، بلکه به باور او در نهایت نافهمی ها بین کشورهای ما به نیکی حل میشوند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
نظرها با تقاضای خدمات فدرالی مرزبانی روسیه برای متوقف کردن قطاره خط سیر دوشنبه مسکو.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اگرچه دادگاه در دبی حکم استرداد شهروند تاجیکستان عمر علی قوتوف را تایید کرد، ولی به گفته حقوقدان های مقیم دبی از حالا نمیتوان گفت که او را فردا یا پس فردا به دوشنبه خوان فرستاد. عمر علی قوتوف که خود را رهبر گروه 24 یک سازمان سیاسی مخالف دولت معرفی میکند، با درخواست مقامات تاجیکستان آخر ماه دکبر سال گذشته در دبی دستگیر شد و تا حالا در بازداشتگاه نگه داشته میشود. توجه کنید به گزارش همکارم طاهر سفر در این باره.
با وجود تایید امر استرداد عمر علی قوتوف به تاجیکستان، حالا معلوم نیست که مقامات دبی او را به دوشنبه خواهند داد یا نه. روز یکشنبه دادگاه در دبی امر دادستانی در مورد استرداد عمر علی قوتوف را به تغییر گذاشت. او خود را مؤسس گروه 24 یک سازمان مخالف دولت معرفی میکند و در تاجیکستان به جنایت سنگین متهم میشود. نزدیکان و وکیل دفاع عمر علی قوتوف حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده و گفتند که بعد دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد. علی داد، یک وکیل دفاع مقیم دبی، در صحبت با رادیو آزادی گفت تایید امر استرداد در دادگاه زینه اول تنها یک حلقه در زنجیر مقررات دادگاهی در دبی است و اجرای آنها میتواند ماها طول بکشد.
او میتواند از حکم دادگاه، از امر استرداد و دلایل های پرونده به دادگاه بالایی شکایت برد. او میتواند درخواست کند که همه تحقیقات از همان مرحله اول شروع شود. این حق اوست.
علی حداد میگوید بر اساس قانون های دبی احتمال تا به وزارت عدلیه رسیدنی پرونده های استرداد متهمان امکان دارد و سخن نهایی در چنین قضیه ها از همین وزارت عدلیه است.
بعد مراجعه به دادگاه تجدید نظر، پرونده را برای بررسی به دادستان کل برمیگردانند و او باید برای بازنگری قضیه به وزارت عدلیه رجوع کند، یعنی از 3 یا 4 زینه نمیگذرد. در صورت تایید امر استرداد در دادگاه، وزارت عدلیه میتواند آن حکم را درست شمارد و یا به اعتبار اعلام کند.
عمرعلی قواتوف از شریکان سابق تجارتی خویشاوندان رئیس جمهوری تاجیکستان را در کشور به دزدی 6 میلیون سومانی و تقریبا 1 میلیون و 200 هزار دلار متهم می‌کنند. او بعد از ترک تاجیکستان در 2 سال پیش در مسکو اقامت داشت و تابستان سال 2012 اعلان کرد که با تأسیس سازمان مخالفی دولت با نام گروه 24 به سیاست وارد می‌شود. عمرعلی قواتوف بعدین با مصاحبه‌های مقامات رسمی تاجیکستان را عصبانی کرد، از جمله با بیانیه‌های بحث برانگیز دایر به وجود فساد و رشوه‌خواری در حلقه‌های نزدیک به رئیس جمهور و همچنین نشر یک صحبت تلفنی که به گفته عمرعلی قواتوف از داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. عمرعلی قواتوف در گذشته از مالکان شرکت‌های خصوصی فراز و تاجران دو وارد کننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان بوده است که حالا این شرکت‌ها را متعلق یکی از داماد‌های رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان می‌دانند. عمرعلی قواتوف را ماه دکبر سال گذشته ضمن سفرش از مسکو به دبی با درخواست مقامات رسمی تاجیکستان در فرودگاه این شهر بازداشت کردند. او بیشتر از 3 ماه در بازداشتگاه است و از جمله نمایندگان دفتر اینترپل در تاجیکستان برای مساعدت به بازگردانیدن او به دبی هم رفتند. علی حداد حقوقدان مقیم دبی بر رادیو آزادی گفت احتمال استرداد زودتر متهمان وجود دارد و در صورتی که دادگاه تجدید نظر دلیل و برهان کافی برای رد کردن درخواست استرداد را نیابد،
به احتمال غالب در صورت تایید امر 2 هفته و 1 ماه ضرور می شود تا فرد متهم را استرداد کنند. این مهلت به رسمیت وابسته است که در چند روز اجرا می شود.
خانم عمرعلی قواتوف که در شهر دبی قرار دارد به خبرگزاری آزادگان گفته است شوهرش در ملاقات اخیر با او خداحافظی کرده و گفته است که شاید دیگر نبینیم، که این علامتی از یأس و ناامیدی است. با وجود آن که افراد آگاه میگویند دادگاه‌های دبی تا حد استقلال دارند و از روی انصاف پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، ولی این زمان مناسبات خارجی کشور و ملاحظات سیاسی امیر دبی را نیز به اعتبار می‌گیرند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
دادگاهی اولی تاجیکستان نور نور و رستم علیموف دادرس و دادستان سابق پرونده پرسر و صدای به اصطلاح اسفرگی ها را متناسباً به 8 و 10.5 سال زندان محکوم کرد. نام نور نوروف سابق دادرس دادگاهی اولی تاجیکستان پس از آن سر زبان ها افتاد که از ماه ایولی سال 2008 تا ماه ایونی سال 2009 محاکمه پرونده جنایی 33 ساکن اسفره را بر عهده داشت و با حکم او این افراد از 10 تا 25 سالی روانه زندان شدند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش ضیا احمد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
منابع دادستانی کلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که دادگاه نور نوروف را در قلابی و رستم علیموف کارمند پیشین این دادستانی و عیبدار کننده دولتی در پرونده اسفرگی ها را بر علاوه قلابی با گرفتن و دادن پاره با حجم مخصوصا کلان مجرم شناخت. جنید الله نیازوف عیبدار کننده دولتی در این پرونده گفت که حکم دادگاه نسبت متهمان عادلانه صورت گرفته است.
دویر این مسئله ما همین پرسیدیم، اما در دوره شوشبه قانون چه خیلی که طلبات قانون بود، اما خیلی کمترش کرده نسبتاً.
اما جناب نیازوف افزود که به عنوان عیبدار کننده دولتی از این حکم راضی است، اما بختیار نصرالله‌ایف که در گذشته وکیل دفاع پرونده اسفرگی ها بوده است گفت که حکم نسبت نور نوروف و رستم علیموف یک طرفه صادر شده است.
اصلا من گواه آورم که اینا همش اجرا کننده بودن، سپارش از طرف دیگر را شدگی بود، باید تبشت پوره میکرد که نوروف سپارشی که را اجرا میکرد.
مرافع نور نوروف و رستم علیموف حدود 1 ماه در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی پشت درهای بسته صورت گرفت. بررسی دوباره پرونده معروف به اسفرگی ها بعد از بازگشت مرموز نظام خان جورایف سابق رئیس کارخانه کیمیایی اسفره و وکیل سابق مجلس وکیلان خلق ولایت سوق در اوایل سال 2012 به تاجیکستان آغاز شد. با دنبال بررسی دوباره این پرونده در ماه ایولی سال 2012 با پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نور نوروف از وظیفه دادرس دادگاه عالی کشور بازخوانده شد. بعدن آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اعلام کرد که نور نوروف طبق بند 4 ماده 247 کدکس جنایی یعنی قلابی در حجم کلان متهم می شود. اسم نور نوروف سابق دادرس دادگاه عالی تاجیکستان پس از آن رسانه‌ای شد که از ماه ایولی سال 2008 تا ماه ایونی سال 2009 محاکمه پرونده جنایی 33 ساکن اسفره را بر عهده داشت و با حکم او این افراد از 10 تا 25 سال رمانه زندان شدند. اما چهره کلیدی در این پرونده جنایی نظام خان جورایف، سابق رئیس کارخانه کیمیایی شهر اسفره و وکیل پیشین مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت دانسته می شود که سال پیش بعد چندین سال فرار به طور مرموز و دوشنبه برگشت. شکاری به اصطلاح نهنگ های کلانی داخل در پرونده اسفرگی ها نیز بعد بازگشت جورایف آغاز یافت. با این حال نور نوروف روز دوشنبه به آزادگان گفته است که او در منزل خودش قرار دارد. بنابر این منبع تا زمانی با اجرا در آمدن حکم زندان این دادرس سابق دادگاه عالی او با همان شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی خواهد ماند. ضیا احمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محکوم به محبس شدن دادرس و دادستان پرونده پرسر و صدای اسفرگی ها.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
اسلام کریموف گفت که می خواهد با ولادیمیر پوتین مهمان نوازی مردمی ازبک را نمایش بدهد. خبرگزاری روسیه ریا نوواستی می نویسد که در پایان مذاکرات هیئت های روسیه و ازبکستان در مسکو، سرور ازبکستان همتای روسی خود را به مهمانی دعوت کرد. اسلام کریموف همچنین اعلام داشت سندهایی که بعد از گفت و شنید امضا شدند بر رشد همکاری های اقتصادی میان دو کشور مساعدت خواهند کرد. او گفت باور دارم که امضای سازش های مهمه چون پشتیبانی و حفظ طرفین سرمایه ها، برنامه همکاری های اقتصادی برای سال های 2013 و 2017 از یک طرف چهارچوبی حقوقی ضروری و کفالت سرمایه گذاری را مهیا می سازند و از سوی دیگر به همکاری ما خاراکتر عملی می دهند. رئیس جمهور ازبکستان بر رشد همکاری های میان دو دولت در بخش نقلیات و حمل و نقل نیز تاکید کرد و پیشنهاد نمود که از امکانات های ترانزیتی هم دیگر فعالانه تر استفاده برند. خبرگزاری ها نوشتند که ولادیمیر پوتین از رشد متصلی ازبکستان اظهار خوشنودی کرده است و افزود است که تجارت میان دو کشور رواج دارد و همکاری های آنها در عرصه بین المللی هم گسترش می یابند. از این پیش کرمل اعلام داشت که ازبکستان از همکاران اصلی اقتصادی مسکو محسوب می شود و در 5 سال اخیر حجم سرمایه های روسی در اقتصادی ازبکستان تقریبا در حدود 6 میلیارد دلار حساب شده است. تحلیلگران می گویند که برای اسلام کریموف ملاقات ها در مسکو چندان آسان نبودند، به این خاطر که بعد برونشوی تاشکند در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی متوقف شدن فعالیت شرکت عظیم مخابراتی MTS ازبکستان، شرکت متعلق به افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین، و مشکل تبدیل پول های شرکت های هوایی روسیه، سرور ازبکستان باید دوباره مسکو را مطمئن می ساخت که منفیت داری توسعه همکاری ها با روسیه است. از نگاه تحلیلگران به نظر می رسد که روسیه ناراحت بودنش از مشکلی های بالا را نمایش نداده است، هرچند واقعا هم از جمله از خروج ازبکستان از سازمان پیمان امنیتی دست جمعی سخت نگران است. با وجود این، از نگاه کارشناس مسائل نظامی پاول فیلگنگاویر، کرمل امروز و فردا برای به این سازمان برگردانیدن ازبکستان تلاش نخواهد کرد.
ازبکستان در این سازمان مشکلات ایجاد میکرد، زیرا اکثر وقت از امضای سندهای مشترک سرپیچی مینمود. در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی باشد، مسئله ها با رضایت همه تصویب میشوند. از این رو فکر میکنم که روسیه برای برگرداندن ازبکستان به این سازمان تلاش به خرج نخواهد داد، هرچند از این پیش اعلان داشتند که اگر برگشتن میخواهد خیر مقدم. فکر میکنم که امروز آنها از رابطه های دو جانبه کار خواهند گرفت.
Видимо, будут строить отношения на двусторонней основе.
Артем Улунян, устоди пожгуешгой тарих ва сиосат дар Москау низ мегуят, ки Кремль хам аз хуруджи Узбекистан аз созмани паймони амнияти даста джамии ва хам аз наздик шавияш бо НАТО сахт нигарон аст. مسکو مشکل خروجی ازبکستان از این سازمان را به گفته مصاحبه ما در رابطه با سه موضوع بس و مهم دیگر بررسی میکند.
Не исключаю, что среди них, во-первых, это вопрос о
власти в Узбекистане и, значит, гарантии.
Он нуктаро баид намедонам ки миёни онҳо аввалан мавзӯи қудрат дар Узбекистон ва кафолати Москва барои режими феълӣ, сониян мавзӯи ба роҳ мондани равои шаҳрвандони Осиёи марказӣ фақат бо шиносномаи хориҷӣ ва баъдан ҷорӣ кардани раводид ки барои Узбекистон басо муҳим маҳсуб мешавад ва сеюм албатта муносибат бо Узбекистон дар пасманзари робитаҳои ин кишвар ва Русия бо Иёлоти Муттаҳида аст.
Взаимоотношения России с Соединенными Штатами.
در رابطه با این موضوع ها میان مسکو و تاشکند چه تجارت صورت گرفته است یا در آینده صورت میگیرد گفتن دشوار است، اما میافزاید آرتیوم اونونیان عجب نیست که کرمل از این بابت از فشار بالای ازبکستان کار بگیرد، زیرا به هیچ وجه این کشوری آسیای مرکزی را از دست دادنی نیست. اگر تاشکند سیاست مستقلانه از مسکو را ادامه بدهد، شاید روسیه دست به چاره‌های مجازاتی زند و به خاطر از بین بردن رژیم فعلی تاشکند با امور سیاسی ازبکستان دخالت نماید و از گروه‌های مخالف حکومت اسلام کریموف پشتیبانی کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و از مناطق تاجیکستان صدها ساکنان شهر قرغان‌تپه انتظار بهبودی وضعی منزلشان نشستند، اما شهرداری میگوید که امکان تامین مردم با خانه های برهواتر را ندارد. گزارش ناصر جلال‌مرزاده خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه در این موضوع است.
حدود 7000 عدد عریضه و درخواست خطی مردم به شهرداری قرغان‌تپه رسیده است که از تنگی خانه های خود و مشکل بی‌منزلی شکایت دارند. شریف خان سمیف رئیس شهر قرغان‌تپه گفت فعلا در منازل بناهای بلندشانه عبارت از دو حجره هم تا 3 الا 4 اویله به سر میبرند. بناان نمیشود گفت که وضع اجتماعیشان معتدل است، اما به ادعای جناب سمیف زمین خالی یا منزل زیست در اختیار شهرداری نیست که به ساکنان احتیاجمند اختصاص بدهد. و افزود شهرداری قرغان‌تپه با توجه به این مشکل از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای اختصاص 150 هکتار زمین نزد حولگی در دو مرحله به اویله های محتاج اجازت بدهد. زهرا قربانوه ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید در منزل چهار حجره‌ای قبط چهارم بنا با چهار پسر و کلین هایش زندگی میکند. به گفته او از بس که منزل زیستش تنگ است و فرزندانش امکان مالی خریدن خانه نو ندارند، مدام شاهد جنگ و نزاهای کلین هایش می شود.
در خانه چهار اویله ایم. حکومت از آن ویسه اومدیم، زمین میتیم گول ندادم. شرایط مو از دینه چهار اویله ایم.
به ادعای کارشناسان مساحت و منازل زیست قرغان‌تپه برای حدوداً 40-45 هزار نفر راست می آید، اما حالا عملا در این شهر بیش از 100 هزار نفر سکونت دارند. بر زمین این برخی ساکنان نواحی دوردست ولایت ختلان هم با هدف رسیدن به روزگار بهتر و جای کار به مرکز ماموری ولایت کوچ بستند. اسماعیل تشایف ساکن نوحه شورابادی ولایت ختلان یکی از چنین افراد است که با اعضای دیگری خانواده‌اش به قرغان‌تپه آمده می‌خواهد در همین شهر صاحب منزل شود.
شورابود همینجا اومدم. اومدم اینا تفسیر میشن خطی گودک سنگ میتاج از نگاه میکنم. هر چند دلار کار زده میتم. خیلی جای کارم خیلی معقول نیست. جای کار نمیجا میمیاد. بسیار کار باشم میکنم. نباشم بریم بو خونه بریم میاد خیلی زندگانی بعد میاد. اونها خونه شهر شفار.
این هم در حال است که به اندیشه تحلیلگران افزایش اهالی قرغان‌تپه مشکلات فراوان نظیر نارسایی منزل زیست، بیکاری، تامین آذوقه، تامین موضع های تعلیمی تفریحی را به دنبال داشته است. یوسف محمدوف رئیس سازمان جمعیتی رشد ختلان میگوید در حالی که مشکل نارسایی منزل در ولایت ختلان از مشکلات داغ اجتماعی محسوب میگردد، دولت تاجیکستان برای حل این مسئله ناتوانی نشان میدهد.
معرکه تقسیم کردن چسکوی نزد حولگی برای ساختمان منزل که حاضر رفته ایستاده است، اینم نمیتواند مشکل منزلی مردم حل کند، زیرا از حاضر زمین ها به نرخ معین فروخته میشوند. یعنی برای حل همین مشکلی اینچونین رشد فساد در همین مملکت و دزدی مالکیت جمعیتی از منصب سوء استفاده نمودن خلل می‌رساند.
و اما دولت شایع‌اعتبار مشاور سابق رئیس ولایت ختلان بر این نظر است که وادی وخش عملاً می‌تواند تا 7 میلیون نفر را به اصطلاح خوراند و پوشاند، اما به ادعای او برخی از مقامات حکومت زمین را به یک واسطه تجارت تبدیل داده طلب و احتیاجات مردم را نادیده می‌گیرند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مشکل به منزلی و خانه های تنگ در شهر قرغان تپه. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.